بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما اینجا بود که گفتیم از نگاه ابن سینا ما وقتی بخوایم فلسفه را تحلیل کنیم، در ابتدا باید ببینیم که موضوع فلسفه چیه. گفتیم موضوع فلسفه وجوده. بحث بعدی به اینجا کشید که خب وجود چه مصادیقی در جهان خارج داره. گفتیم وجود بنابر بحث مواد ثلاث دو تا تحقق در جهان خارج داره، یکی تحقق واجب الوجوده، یکی تحقق ممکن الوجود. بعد رسیدیم به تحقق ممکن الوجود، گفتیم که ممکن الوجود در عالم خارج به گونه های مختلف قابل اعتباره. ابتدا اینه که ممکن الوجود ما یا مادیه یا غیر مادی. مادی ما مساویست با جسم، غیر مادی ما مساویست با عقل و نفس. خب اومدیم سر موجود مادی گفتگو کردیم، گفتیم موجود مادی ما عبارت باشه از جسم، که این جسم دارای دو رکنه در طبیعت قدیمی که هیولا هست، که صورت، و بعد راجع به این صحبت کرد. اما بحث بعدی ما اینه که ما وقتی که میایم شیء خارجی رو مورد گفتگو قرار میدیم، متوجه میشیم که شیء خارجی دارای یک جوهر هست و دارای یک سلسله از عوارض عرض، که این بحثی رو در کتاب منطق ارسطو باز کرد تحت عنوان کتاب مقولات، که این بحث کتاب مقولات یه بحث مهمی هست در فلسفه، به این جهت که در فلسفه ما یکی از کارامون اینه که اثبات موضوع سایر علوم بکنیم و معلوم کنیم موضوع سایر علوم چیه و چگونه میتونه باشه. به همین جهت در کتاب مقولات ما میام به طور کلی تحلیل میدیم از کل موجودات جهان هستی، تا بعد بتونیم عقیب اون تحلیل های فلسفیمون رو داشته باشیم. موجودی که گفتیم در کتاب مقولات اول بحث میشه، اقسام اول جواهر بود که بحث جلسه قبل ما بود، بحث امروز ما بحث عرضه، که مقولات نهگانه عرضه ارسطویی. مقولات نهگانه عرضه ارسطویی رو که خودتون انشالله بلدید، ارسطو مدعیه که این مقولات نهگانه رو ما به حصر نفهمیدیمش، یعنی این نیست که ما بتونیم یک حصر منطقی بکنیم. ما همینجور در میان موجودات خارجی دقت کردیم، دیدیم یه سری چیزهایی رو به عنوان عرض میشناسیم و ارسطو مدعی شد که ما 9 تا عرض داریم، کم و کیف و وضع و بقیه. خب حالا اینجا اول یه توضیح بدیم راجع به خود مفهوم عرض، تا بعد راجع به احکامش یه تأملی بکنیم. ببینید، ما اگر بحث رو از منطق شروع بکنیم، ما میگیم که قضیه ما یک موضوع داره، یه محمول داره و این نسبت حکمیه. میگیم حسن عالم است. حسن موضوع، عالم محموله، است نسبت حکمیه. حالا این عالم است اصطلاحاً عارض شده بر حسن. دقت بکنید، عالم محمول عارض شده بر حسن. حسن اینجا معروضش از نظر منطقی. دقیقاً اسم عرض از همینجا گرفته شده، یعنی چیزی که حمل میشه بر چیز دیگه. حالا ببینید، بعضی چیزها رو ما نمیتونیم بر بعضی چیزها حمل بکنیم، از نظر منطقی غلطه. مثلا ببینید، حسن، دقت کنید، حسن تقی است. حسن تقی است از نظر منطقی غلطه. چرا غلطه؟ به این جهت که اینها دارای اتحاد وجودی در جهان خارج نیستن و حسن یه تحققه و تقی یه تحقق دیگه. اگر ما دو تا تحقق جدا از هم در جهان خارج داشته باشیم، به هیچ وجه نمیتونیم یه قضیه حملیه درست کنیم. قضیه حملیه جایی ما درست میکنیم که یه وحدت مصداقی داشته باشیم. ببینید، حسن عالم است، عالم در جهان خارج منظور حسنه، حسنم تحقق خارجی، حسن و عالم یه شیعه در جهان خارج. باز میگم حسن بزرگ است، توی اینجا بزرگی با حسن یه تحقق در جهان خارج. پس ملاک این که ما بتونیم یک چیز رو حمل بکنیم اینه که باید از نظر مصداقی با هم دیگه اینها وحدت داشته باشه. پس جایی ما میتونیم یک چیز را عارض بکنیم، با اصطلاح صحبت میکنم، جایی ما میتونیم چیز رو عارض بکنیم بر یک موضوعی که وحدت مصداقی رو بتونیم اونجا داشته باشه. حالا توی اینجا وقتی که بحث وحدت مصداقی مد نظر قرار میگیره، توی اینجا ما میتونیم دوتا کار بکنیم. یا میایم در اینجا عرضهایی را حمل بر موضوع میکنیم که ذاتی موضوعه، این چیزی که توی منطق شما یاد گرفتیم که شد بحث تحت عنوان کلیات خمس، یعنی عرض ذاتی. یا این بود که ما میمدیم چیزی را بار میکردیم بر او که میتونست در جهان خارج اتفاق نیفته. مثلا در باب انسان راست قامت رو ما بارش میکردیم، بعد میگفتیم این راست قامت میتونه در جهان خارج هم نباشه، شخصی فلج بشه، مثلا راست قامت شد به این بره. اما هیچ وقت انسان نمیتونه در جهان خارج دقت بکنید، نمیتونه که مثلا جوهر نباشه یا انسان مثلا انسان نباشه، حیوان نباشه. خب اونجا یه تفکیکی کردیم توی ماجرا و بعد توی اونجا بعد یه بحثی توی منطق داشتیم تحت عنوان عرضی باب برهان. گفتیم عرضی باب برهان اعم از عرضی باب عیسی قوجی هست و توی اونجا هم دوباره یه سری عرضی های شناختیم. یادتون باشه اون عرضی های باب برهان در واقع همین چیزی هست که الان اینجا تحت عنوان جوهر و عرض ازش گفتگو میکنیم، یعنی عملا همون بحثه. عملا ما یه سری چیزهایی رو حمل میکنیم برای یک شی، بعد اون رو میتونیم ازش جدا بکنیم، ذاتیش نیست، میتونیم جدا بکنیم از شی. اینها میشه عرضیات، یعنی میشه در کتاب مقولات اون بخش عرض میشه. خب ببینید الان میگم که حسن دارای پیراهن سفید است، میتونیم از حسن پیراهن بگیریم. حسن سفید پوست است، با سفید پوست رو میتونیم فرض کنیم در حسن نباشه، سیاه پوست باشه، اینا میشه همش عرضی. حسن دارای 80 کیلوگرم وزن است، حسن میتونه 80 نباشه، 50 باشه، این قابل تغییر. یا میگیم که حسن پدر حسین است، بعد میتونه پسر پدر حسین نباشه، پدر مثلا کسی دیگه باشه. خب همه اینها قابل انفکاک. حالا نکته ای که در باب اعراض نهگانه هست اینه که اعراض نهگانه با هم دیگه متباینن، این ربطی به هم دیگه ندارن. یعنی مقوله کم چیز غیر از مقوله کیف، مقوله کیف غیر از مقوله وضع، اصطلاح نظر منطقی اینها تباین دارن با هم دیگه، نسبتشون نسبت تباین. حالا تا اینجا ما فعلا کاری نداریم توی این ماجرا. اون چیزی که مهم هست در اینجا این چیزیه که میخوام بگم. در فلسفه ما گفتیم که ما پی وحدت میگردیم، یعنی بحث عرض یکی از بحثاش برمیگرده به اثبات موضوع علوم و این حرفا، اون بحث بذاریمش کنار. ببینیم بحث عرض توی فلسفه میخواد چی کار برای ما انجام بده. اون کاری که در فلسفه انجام میده اینه که الان دارم میگم، عبارت از اینه که ما گفتیم در علوم ما پی وحدت میگردیم. یادتون باشه فلسفه از رهگذر اعراض به یه سری وحدت های جدید میرسه. مثلا فرض کنید من میگم این میز 3 متر است، این چوب 3 متر است، بعد میگم که این میز با این چوب متساوی هستن، یعنی مقدار کمیشون با هم دیگه یکی هست. این نکته که ما میرسیم به یک وحدت، این یکی از اون بحثای فلسفیه. یعنی ما میتونیم از رهگذر اعراض کلن به بحث خودمون رو سوق بدیم به عنوان بحث وحدت. وقت توی این بحث وحدت، حالا وحدت ها جنسش اعمه، ببینید ما وحدت رو گفتیم که اول بحث رو بردیمش توی کلیات خمس و بعدش بردیم توی باب برهان. توی بحث کلیات خمس گفتیم که ما میتونیم در واقع ذاتیات رو بر شی حمل کنیم، مثلا بگیم حسن حیوان است، اعراض در واقع عرضیات ذاتی باب عیسی قوجی میتونیم حمل بکنیم. میتونیم عوارض مفارق رو بگیم، مثلا توی باب عیسی قوجی بگیم حسن راست قامت است. خب اگر ما اومدیم ذاتیات رو حمل کردیم، حالا ما توی اینجا میتونیم سه نوع وحدت رو پیدا بکنیم. ببینید من میگم حسن با حسین وحدت دارن، وحدتشون چیه؟ اینه که هر دوتاشون انسانه. این اصطلاحاً میگن واحد بن نوع یا وحدت بن نوع. میگیم حسن و حسین ها واحد بن نوع هم. یعنی ما یه واحد بن نوع داریم که ذیلش یه سری افرادی مندرج. حسن با گاو یا با گوسفند وحدت داره، اونا وحدت جنسی داره چون هر دوشون حیوانه یا هر سهشون حیوانه، این میشه واحد بالجنس. من میگم حسن با تقی با هم دیگه مشترکن چون هر دوشون متفکرن، اینجا میشه واحد بالفصل، یعنی هر دو اینها وحدت دارن در معنی فصلی. خب اگر این وحدت رو من جلوش وایسم، این وحدت بعدش میشه وحدت در عرض. دقت بکنید وحدت در عرض. وحدت در عرض چیه؟ جاییست که در عرض با هم متشابه. اگر در کم با هم متشابه باشن میشه متساوی، اگر در کیف با هم مساوی باشن میشه متشابه. ببینید من میگم که این برف سفید است، این پارچه سفید است، میگم برف متشابه پارچه است، این میشه واحده به تشابه به اصطلاح شباهت. حالا اقسام این واحدها رو ما دیگه میتونیم توی فلسفه پیدا بکنیم. عرضم به خدمت شما یه چند نوع اضافهش رو میگم خدمتتون که خیلی مهمه. اون چند تایی که توی فلسفه به اصطلاح کار آمده، یکیش واحده به شخص. واحده به شخص اینه که من الان در جهان خارج میبینم یه حسن هست، یه تقی هست، یه نقی هست، هر کدوم اینها یه شخصی هستن غیر از دیگری. الان حسن واحده به شخص مقابل حسین، حسین واحده به شخص مقابل مژگان. حالا ببینید یکی از بحث کلا همینجا تو فلسفه الان طرح میشه، آیا واجب الوجود واحده به شخصه؟ این خودش یه سواله. یعنی همینجور که ما یه شی داریم در جهان خارج، میگم مثلا این حسنه، این تقیه، این مژگانه، این منیژه است، آیا همونجا یکی هم داریم به نام خدا؟ این خدا واحده شخصی است به شخصه؟ واحده شخصی البته تو میشه یه با به شخص متفاوته، بحثش رو نمی‌کنم، یه مقدار پیچیده میشه. اما تو اینجا خب این سوال خیلی اساسی. پس واحده به شخص اینه که دقیقا اینجا لحاظ بود. یه واحده دیگه داریم، واحده بالعرض، اینه که دوتا شی در یه عرض با هم دیگه مشترک. من میگم حسن و حسین جفتشون شاگرد آقا تقیان. این دیگه جزء مفاهیم اعراض نیستش. اعراض به معنی اعراض باب ایساقوجی نیست، این اعراض باب برهانه. من میگم حسن شاگرد آقا تقیز، حسین هم شاگرد آقا تقیز، پس حسن و حسین واحده بلعرزن. بلعرز در چی؟ در اینکه شاگرد آقا تقیه. این اصطلاح هم به کار برده میشه، واحده بلعرز. پس واحده بلعرز ها حواستون باشه الزامن به معنی بلعرزش به معنی عرضی باب ایساقوجی نیست، به معنی عرضی کلیات عرضیات قاطقوریاس نیست، بلکه اینجا عرضی باب برهان. باز یه عرضی که یه واحده دیگه داریم، میگیم واحده به ترکیب. مثلا یه ساعت رو ببینید در جهان خارج، یه ساعت رو که شما در جهان خارج میبینید دارای اجزایی است. این اجزاء ساعت مجموعش یه چیزی رو درست کرده به نام ساعت. این ساعت اصطلاحا همش میگیم واحده به ترکیب. حالا توی فلسفه این بحث وحدت خیلی مهمه، یعنی اینکه ما بتونیم وحدت رو درست کنیم به طرق مختلف در خلق. خب حالا اگر این گام رو ما موفق شدیم انجام بدیم، یعنی بتونیم کشف وحدت بکنیم، اون وقت یه بحثی در فلسفه باز میشه تحت عنوان بحث وحدت و کثرت. خب حالا وقتی که ما بحث وحدت و کثرت رو در فلسفه باز کردیم، اولین نکته‌ای که به ذهن میاد در فلسفه اینه که تقابل بین وحدت و کثرت چگونه است. یعنی من میگم که وحدت و کثرت با هم دیگه جمع نمیشن، یعنی به صورت عادی وحدت و کثرت با هم دیگه متفاوتن. یا اگه یادتون باشه ما یه بحثی رو در منطق داشتیم تحت عنوان بحث تقابل. تو بحث تقابل گفتیم که وقتی ما دو تا مفهوم رو با هم میسنجیم، این دو تا مفهوم وقتی با هم سنجیده میشه، یا اینه که این دو تا مفهوم با هم دیگه تصادق داره یا با هم دیگه تصادق نداره. انسان و بشر رو ما میتونیم برای یه موضوع حملش بکنیم، در موضوع واحد از جهت واحد ما میتونیم حملش بکنیم در زمان واحد، بگیم که حسن هم انسانه در ساعت فلان، هم بشر، هیچ اشکال. اما گاهی اوقات هست ما دو تا مفهوم رو نمیتونیم حمله بر یک موضوع از جهت واحد، بر موضوع واحد، در زمان واحد بکنیم. این کار امکان پذیر نیست. مثلا من نمیتونم بگم این شی همین الان یا این شی در ساعت 10 سفیده، بگم در همین ساعت 10 هم سیاهه. نمیتونم بگم. اگر ما دوتا مفهوم رو نتونستیم اینجوری با هم بر یک موضوع حملش بکنیم، وقت اونجا گفتیم دوتا مفهوم با هم دیگه متقابل. بعد توی دوتا مفهوم متقابل گفتیم تقابل ها یا تقابل تضاد یا تقابل تناقض یا تقابل تضایف یا تقابل عدم و ملک است. اونجا این رو گفتیم. حالا سوالی که اینجا هست اینه که من میگم وحدت و کثرت چه نوع تقابلی با هم دارن؟ ما اینا میفهمیم که وحدت غیر کثرته، کثرت هم غیر وحدت. تقابلش چی؟ ابن سینا میگه که ابتدا اینه که من به ذهنم بیاد که اینا تقابل تضاد. تقابل تضاد ایتون باشه توی منطق میگفتیم که دوتا امر وجودی که در موضوع واحد با هم قابل جمع نیستن میشه تقابل تضاد. شیء در آن واحد نمیتونه سفید باشه، زرد باشه، سفید باشه، سیاه باشه، نمیتونه باشه. سفیدی امر وجودیه، سیاه هم امر وجودی، نمیتونه در آن واحد اینجوری باشه. حالا نکته اینه که آیا وحدت و کثرت دوتا امر وجودیه؟ ببینید، یعنی در آن واحد الان من میگم این شیء هم واحده یه تحقق، هم میگم کثیره یک تحقق، یعنی دوتا تحقق جدا از همه. مسلما دو تا تحقق جدا از هم نیست. وقتی دو تا تحقق جدا از هم نباشن، پس نمیتونم بگم که تقابلشون تضاد. خب تقابل بعدی تقابل عدم و ملک. تقابل عدم و ملک یعنی این که دوتاشون دوتا صفت باشن، یکشون صفت عدم باشه، یکشون صفت وجود، مثل کور و بینا. حالا سوال اینه کورش اینجا کدومه، بیناش کدومه، یعنی کدومش عدمیه کدومش وجودی؟ از یه حیثی شما میتونی بگی وحدت وجودی، از یه حیثی میتونی بگی کثرت وجودی، اون یکی عدمی. جایی که نسبت معلوم نباشه کدومش وجودیه و کدومش عدمی، وقت تقابل عدم ملکه دیگه درست نخواهد. اینم گونه دوم رد میشه. میرسیم سر تقابل تضایف. تقابل تضایف اونه که یک مفهوم به اعتبار مفهوم دیگه وجود داره. من میگم بالا پایین، ببین میگم بالا پایین. حالا سوال اینه آیا وحدت کسرت اولا دوتا وصفه که مثل بالا پایینه یا خود تحققه؟ وحدت کسرت خود تحققه. بعد حالا نکته بالا پایین، وحدت میتونه باشه، کسرت میتونه نباشه. ما میتونیم فرض کنیم وحدت هست اما کسرت نیست، پس تقابل این هم تضایف نیست. از طرف دیگه تقابل این ها تناقض نیست، چون تناقض دوتا مفهوم بودن که با هم دیگه جمع نمیشن. یعنی یکیش عدمیه یکیش وجودیه. در جهان خارج الان دوتا شی، الان مثلا فرض کنید ساعتی که داریم فرض میکنیم، ساعت در جهان خارج هم واحد هم کثیره. یعنی تقابل به نوعی تناقض هم باز در مطلب در مسئله قابل طرح نیست. ابن سینا اینجا یه طرحی میده که این طرح نوعه. میگه تقابل وحدت و کثرت تقابل مکیال و مکیله. حالا باید این مکیال و مکیل رو اول توضیح بدم که یعنی چی. عرضم به خدمت شما مثلا فرض بکنید که یه توپ پارچه رو مثلا فرض بکنید، یه تاق پارچه، یه تاق پارچه داریم 100 متر. خب این 100 متر الان من میتونم چی کارش بکنم؟ میتونم این رو با یک متر یه متری مثلا آهنی اندازه گیری بکنم و یه متر یه متر ببرم. پس این توپ پارچه یه وحدت داره، اینو میگن مکیال. یه کسرت داره میشه مکیل، که این کسرت چیه؟ که یکی یک میتونم از هم جداش بکنم. دید حالا خود این که یکی یک از هم جداش میکنم اینه که این مکیال با مکیل باید هم سنخ باشه که بتونم این کار انجام بدم. این حرف خیلی مهمه ها. یعنی اگر یه چیزی باشه با متر من دارم میسنجمش، این خب متر دیگه. یعنی الان متر رو، متر آهنی اگه رفته باشه دم خیر مثلا بزاز ها، یه متر داره متر آهنی که پارچه رو باشه، خود اون متره در واقع چیه؟ یه کمه، یه کمه یه متری، که با کمه یه متری من دارم چیکار میکنم؟ یه شیی که داره یه متره دارم اندازه میگیرم. حالا شما فکر کنید مثلا میشه توپ پارچه رو با آب اندازه گرفت؟ نمیشه، چون آب هم سنخه در واقع اون عرض نیست. شما جایی میتونی وحدت کسرت رو با هم دیگه بسنجی که کسرت هم جنس با وحدت باشه، وحدت هم جنس با کسرت باشه. این نکته خیلی مهمه. الان تو وحدت در واقع در اون پارچه، پارچه 100 متری از 100 تا 1 متر پارچه درست شده که این 100 تا 1 متر پارچه هم سنخ خود اون پارچه است. حالا برعکس بیایم سر مثلا آب. الان یه وحدتی داریم به نام وحدت آب. این وحدت آب رو که داریم الان اونجا میبینیم، این آب مثلا فکر کنید 10 لیتری رو میگم از 10 تا 1 لیتر درست شده. 1 لیتر هم سنخه با چیه؟ 10 لیتری. یعنی دقیقا هم سنخ باید باشه که ما بتونیم اینجا مکیال داشته باشیم. یه دوشه مکیال، مکیال از خود لغوی یه وحدت، اولا یعنی یک اندازه است که وحدت داره که باشه یه وحدت دیگر اندازه میگیریم. مثلا فرض کنید اینو مثلا دیدید که باز مثلا فرض کنید یه پارچ آب ما داریم که میخوایم یه بشکه آب رو باش ببینیم چند پارچه. نید خود پارچ یه وحدته، بشکه آب یه وحدته، میزان پارچی که اندازه میگیریم میشه یه کسرت. پس ابن سینا معتقده که تقابل این تقابل مکیال و مکیله توی اینجا، که ما اینها رو با همدیگه در واقع اندازه گیری میکنیم و شناسایی میکنیم. از این جهتی مطلب خب خیلی قابل تأمله که پس ما میتونیم به این گونه وحدت کسرت را بشناسیم.